صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. خدایا چشمان ما را بکشا و حجاب جهالت را از افکارمان بردار، تا وقتی که حقیقت تو و نور تو را می‌بینیم آن را پذیرفته و به جان مطیع آن باشیم. پس ای خدا، کلام خود را نیز در این ساعت بر ما مکشوف بگردان. با ما سخن بگو، زیرا ما طالب شنیدن پیام آسمانیت هستیم. خداوندا افکار ما را بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را درک کنیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. دوستان عزیز و یاران با وفا و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که زنده دل و شادکام باشید و قلبتون از عشق به خدا لبریز باشه. در برنامه این ساعت ابتدا به یک نامی رسیده از طرف شما دوستان عزیز اشاره می کنم و سپس اگر وقت ما را اجازه بدهد بقیه آیات و مطالب کتاب حزقیال نبی را براتون میخونیم و بدین وسیله مطالعه پیام و نبوت‌های نبی خدا را که در اسارت بابلی‌ها بود و در حدود 2600 سال پیش زندگی میکرد به پایان میرسانیم و در برنامه آینده از انجیل مقدس آیات را برای شما خواهیم خواند. و ما نامی که در برنامه این ساعت بان اشاره می کنم و بنا به درخواست خود شنونده است، از آقای سیاوش که از شمال کشور برای ما نامه نوشتن. ایشان ضمن مقدمه پرمحبتشون نوشتن: می خواهم کمی از روزگار و آن هم از دیدگاه خودم برایتان بنویسم و شاید به این وسیله کمی از درد دلهایم خالی شود. جوانی هستم 20 ساله که تازه خدمت سربازی را به پایان رسانیدم و زندگی پرمخاطره‌ای و شاید خوابگونه‌ای دارم. در خانواده‌ای به دنیا آمدم که فقیر و فقیرتر از همه بودند. در اوائل زندگیم بر این باور بودم که پدر ندارم و از وقتی که خود را شناختم کار می کردم و زحمت می کشیدم و شاید این کارها و رنج و تلاشها و بیشتر شبها گرسنه خوابیدنها بود که مرا با زندگی و یا بهتر بگویم با درد و رنج آشنا نمود و در شاهراه زندگی مرا قرار داد. دوست دارم که تنها باشم و درد و غمهایم را به در و دیوار بگویم تا به انسانها، زیرا سایه ترس و عدم اطمینان در میان من و دوستانم هست. زندگیم تنها می باشد و در این دنیا فقط مادری دارم که بسیار فداکار است، که اونیز اکنون به خاطر کهولت سنی نیازمند حمایت من است. چندین بار اقدام به خودکشی نمودم، ولی باز این کار را شکست خوردن در زندگی دانستم. اما از زمانی که صدای شما را شنیدم، واقعا به حرفها و گفته هایتان ایمان آوردم. و آن نیز زمانی برایم آشکار شد که در خدمت سربازی یک مشکلی برایم پیش آمد که مرا به 70,000 تومان جریمه نقدی محکوم کردند، آن هم به خاطر یک عدد گلوله. ولی چون جور کردن این پول واقعا برام غیر ممکن بود، به عجز و التماس پیش این و آن افتادم، از جمله قاضی و دادیار و رهبر مذهبی. ولی آنها بدون کوچکترین عکس‌العملی مرا با همه دردهایم به زندان انداختند. در زندان کلی فکر می کردم، یعنی در واقع داشتم دیوانه می شدم. آنها می گویند خداوند خدای عز و جل مذهب ما را دین کاملی قرار داده، ولی این دین و کسانی که مجری این دین و مذهب هستند یک نفر را که خودش تابع همین مذهب و ملیت است دارن خورد می کنند. و به جای کمک و هدایت و تسلی و ارشاد، شخصی مثل من که یتیم هستم مرا به زندان می اندازن و مادر مرا در سوک غم می نشانن. من دریافتم که خانواده هزاران نفر مثل مرا از هم پاشیدند. با این حال خود را نمایندگان خدای با محبت و رحمان و رحیم می دانن. متاسفم از اینکه سرتان را درد می آورم. شما سنگ صبور ما هستید. طلب عفو دارم که وقت شما را می گیرم. ولی وقتی آیات و گفتار مسیح مقدس را از رادیو شما میشنوم، روح و روانم مرا به قدرت و زندگی کردن وامی دارد و این کلام شما بود که مرا واداشت که به شما اعتماد کنم و درد دلم را بیان کرده و استدعا کنم که مرا در طریق و راه مسیح مقدس و زنده و رحیم یاری بدهید. دوستدار شما سیاوش. دوست عزیز آقای سیاوش، از اینکه قلبت به سوی خداوند تمایل دارد و طالب حقیقت هستید، خدا را برای وجودت شکر می کنم و دعا می کنم که هرگز خدا را به خاطر سختی ها و یا مشکلات زندگی مقصر ندانی، بلکه در این سختی ها به او روز به روز نزدیک تر بشوید، زیرا همانطور که می دانید خداوند حمایت خیش را از همه بندگانش اعلام داشته. این خدا نیست که ما را در ظلمت می اندازه. اگر در ظلمت هستیم به خاطر اعمال و افکار و اعتقاد و نوع زندگی خودمان است. همانطور که می دانید قصد ما از این برنامه ها محکوم کردن عقیده و یا اعتقادات دیگران نمی باشد. بنابراین ما نمی توانیم در مورد آنچه که به سرتون آمده قضاوت کنیم. ولی گفتار شما تأکیدی است بر تعلیمات عیسی مسیح که فرمود در ایام آخر معلمین دروغین بسیاری خواهند آمد که به نام خدا ادعاهای بزرگی خواهند کرد و حتی معجزه هم خواهند نمود، اما شما آنان را از اعمالشون و یا ثمره تعلیمات و کارهایشان خواهید شناخت. اما شما آنان را از اعمالشون و یا ثمره تعلیمات و کارهایشون خواهید شناخت. دوست من، برای درک حقیقت و دانستن اینکه چه چیزی حقیقت خداست، باید به نتیجه و ثمره و یا اعمال آن تعلیمات توجه کرد. زیرا وقتی درخت ریشه تلخی داشته باشد، مسلماً میوهش تلخ است. اما درخت نیکو میوه نیکو می‌آورد. عیسی مسیح فرمود شما انبیای کاذب از انبیای حقیقی رو به وسیله اعمالشون خواهید شناخت، نه الزاماً فقط به وسیله گفتارشون. به اعمال نگاه کن و حقیقت را بیاب. منتظر نامه و نشریات ما باشید. خداوند شما را و افراد مثل شما را برکت بدهد. خب دوستان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب حزقیال نبی بخشایید تا بخش آخر این کتاب را با یکدیگر مطالعه کنیم. و ما در این بخش آخر کتاب حزقیال نبی، خداوند در رویا چیزهای بسیار عجیبی را به نبی خود نشون میده که همه آنها میتونه پیشگویی در باره آینده باشد. و از همه مهمتر این که در این پیشگویی است که خداوند درباره بازسازی عبادتگاه مقدس در شهر اورشلیم، آن هم در ایامی که مسیح موعود ظهور می‌کند و سلطنت هزار ساله خود را آغاز کرده است، و نه فقط آن بلکه درباره بنای این عبادتگاه عظیم نیز صحبت می‌کند که چگونه ساخته میشه و اینکه در عبادت کردن و پرستش خداوند از جانب مؤمنین و همچنین ظهور ثانوی مسیح و اثرات آن در دنیای آن زمان مطالب بسیاری را بازگو می‌کند. نظر به اینکه این آیات عبادتگاهی را تشریح می‌کنند که در زمان سلطنت هزار سالی عیسی مسیح در این عالم خواهد بود، بنابراین هر مسیحی می‌تواند این اطمینان را داشته باشد که نه فقط آن را خواهد دید، بلکه به درون آن نیز رفته خدای یکتا را در این عبادتگاه مقدس پرستش و عبادت خواهد کرد. این رویای حزقیال نبی شباهت بسیار زیادی به رویایی که حضرت یوحنا در حدود 600 سال پس از آن در فصل‌های 8 الی 11 از کتاب مکاشفه خود در انجیل مقدس دیده است می باشد. نبی خدا این بار واقعیت تفقد از قوم بنی اسرائیل رو در رویا مشاهده می کند که چگونه خداوند بر آنها رحم می کند. دوستان، مهمترین نکته اینه که در حین مطالعه این آیات نبایستی فراموش کنید که در این موقع شهر اورشلیمی وجود نداشت، زیرا شهر اورشلیم به وسیله آتش به خاکستر تبدیل شده بود. نبوکدنصر از روی خشم شهر اورشلیم را به آتش کشانیده بود و همه اسرائیلی ها به اسارت آشور و بابل در آمده بودند و حتی حزقیال نبی نیز خودش به عنوان اسیر و برده در نزدیکی بابل و یا عراق امروزی رفته بود. مردم یهود وقتی دیدند که کشورشون با خاک یکسان شده و خود اسیر و برده شدن، بر این باور بودند که خدا آنها را نیز به باد فراموشی سپرده و گفتند که او نسبت به عهدی که با اجدادشون یعنی با ابراهیم بسته و با یعقوب و اسحاق نیز بسته است بیوفا شده. ولی حالا نبی خدا نه فقط در رویا شاهد تفقد خدا بر قوم خودش میشه، بلکه مشاهده میکند که شهر اورشلیم بنا میشود و از همه مهمتر عبادتگاه مقدس که عزیزترین مکان در جهان آن زمان محسوب میشد دوباره بازسازی میشه. در این رویا بار دیگر متوجه میشویم که نقطه مرکزی این رویا هیکل یا عبادتگاه مقدس اورشلیمه. همانطور که می دانید حضرت سلیمان در این شهر عبادتگاه بسیار عظیمی بنا کرد، آن را تقدیس کرد و روح خدا بر این خانه و یا عبادتگاه نازل می شه. ولی حالا از بین رفته بود. این عبادتگاه مرکز ظهور واقعی خدا محسوب می شد و در حقیقت بهتر بگم که سمبل ظهور واقعی خدا در میان قوم ابراهیم بود. مردی که نامش ذکر نشده ولی احتمالاً یکی از فرشتگان خداوند می باشد، حزقیال را طی یک سفر به بازدید از هیکل و پیرامون آن و سرزمین فلسطین می برد. فراموش نکنید که این موضوع در رویا بر حزقیال نازل می شه. یعنی در حالی که حزقیال در بابل بود، این رویا را می بینه و یا در روح سفر می کنه و با این مرد بسیار عجیب به سرزمین اورشلیم میاد و جلال و شکوه خدا را که قبلا هیکل را ترک نموده و آن را تسلیم ویرانی کرده بود، اکنون دوباره به این عبادتگاه مقدس بازگشت میکنه. در آنجا خدا یک بار دیگر در میان قومش ساکن میشه. حزقیال هدایت میشود که در این بازدید کاملا هوشیار و نظارگر باشه. او هر چرا که میبیند و میشنود را باید با کسانی که باوی در تبعید به سر میبردن در میان بگذارد و امید آسمانی را به آنان که در ناامیدی به سر میبردند برسونه. در اینجا ملاحظه میکنیم که لطف خدا چقدر بر قوم بنی اسرائیل آشکار میشه. از قله یک کوه رفیع حزقیال ساختاری شبیه شهر را که بازنمود عبادتگاه و ساختمان‌های جانبی آن میباشد را مشاهده می‌کنه. یعنی در رویا خداوند یک شهرکی را در برابر او قرار می‌دهد که در آن هیکل خدا و یا عبادتگاه خداوند نیز قرار داشته. شخص راهنما در حالی که حزقیال را در این بازدید بسیار جالب هدایت می کند، با یک چوب اندازه‌گیری که در دستشه به دقت ابعاد دیوارهای محوطه عبادتگاه و ساختمانهای مختلف را اندازه می گیرد. نقطه اوج این بازدید از عبادتگاه مقدس در رویا همانا ظهور جلال خداوند است که اینن مشابه به مکاشفه او و یا رویایی بود که در ابتدای برگزینش حزقیال، یعنی در زمانی که حزقیال به مقام بعثت میرسه، از جانب خداوند بر او آشکار شده بود رو مجدداً میبینه. با دیدن این مکاشفه بود که حزقیال اطمینان پیدا میکند که این رویایی که الان داره میبینه نه فقط از جانب خداست، بلکه خداوند در این عبادتگاه جدید برای همیشه حضور خود را آشکار خواهد نمود و به اصطلاح کلمات انسانی در آنجا ساکن خواهد شد و قوم بنی اسرائیل حضور خدا را برای همیشه در کنار خود احساس خواهند کرد. و دیگر هرگز به سوی بت پرستی و یا مادیات و یا خدایان دیگر نخواهند رفت. اسم خدا را دیگر بی حرمت و بی اسمت نمی کنند و زندگیشون همیشه مطابق خواست و رضای خداوند خواهد بود. این پیام برقراری مجدد هیکل یا عبادتگاه خدا به کسانی که در میان شنوندگان حزقیال نبی پشیمان و توبه کار بودند و بر اثر اسیر شدن و نابود شدن کشورشون رو به خدا آورده بودند، یک امید بسیار بزرگی بود. و در حقیقت وقتی این رویا را حزقیال نبی براشون توضیح میده و آنها آن را میشنوند، یک امید و یک نیروی خاصی در جانشون پیدا میشه که آنها را وامی داشت زندگی خود را حتی در سرزمین بت پرستان با شرایع و فرایض الهی منطبق ساخته و از کلام خدا در شدیدترین و سختترین امکانات اطاعت کنند و دل از کلام خداوند بر ندارند. این مطالب در فصل‌های 40 الی 42 برای ما بازگو شده و 12 آیه فصل 43 درباره آشکار شدن جلال خدا و همچنین امر خدا به این که باید حزقیال به قوم یهود این مژده را بدهد که دوباره شهر اورشلیم بنا میشه و عبادتگاه مقدس نیز در آنجا خواهد بود بیان گردیده است. از آیه اول اینطور میخوانیم: پس جلال خداوند از راه دروازه‌ای که رویش به سمت مشرق بود به خانه درآمد و روح مرا برداشت و به صحن اندرونی عبادتگاه آورد و اینک جلال خداوند خانه را مملو ساخت. و هاتفی شنیدم که از میان خانه عبادتگاه به من تکلم می نمود و مرا گفت: ای پسر انسان، این است مکان کرسی من و مکان کف پاهایم که در آن در میان بنی اسرائیل تا به ابد ساکن خواهم شد و خاندان اسرائیل هم خود و هم پادشاهان ایشان بار دیگر به زناها و لاشهای پادشاهان خود که مقصود مقبره و زیارتگاه های پادشاهان است، نام قدوس مرا بی حرمت نخواهند ساخت. و تو ای پسر انسان، خاندان اسرائیل را از این خانه مقدس مطلع ساز تا از گناهان خود خجل شوند و ایشان نمونه آن را بپیمایند. و ما از آیه 12 فصل 43 الی فصل 46 ما با مقررات جدید برای پرستش، آن هم پرستشی که مورد نظر خداوند است، روبرو می شویم. حزقیال نبی در رویا مذبح و یا مکان قربانی را مشاهده می کنه و توجه خود را به هدایا و قربانی های معطوف می داره که بنیاد شایسته‌ای برای تقرب مردم به خداوند فراهم می آورد. وقتی او در رویا وارد عبادتگاه می شود، به احترام جلال خدا که عبادتگاه را پر ساخته بود به روی زمین می افتد. روح خدا بر او قرار می گیرد و یک بار دیگر حزقیال هدایت می شود تا همه قانونهای خانه خدا و همه قواعد مربوط به شرایع و فرایض الهی را و آنانی که اجازه خدمت در عبادتگاه جدید را خواهند داشت به دقت مورد توجه قرار بدهد و آنها را بنویسد. کاهنان و کهانت قدیمی به خاطر شکستن عهد الهی و نجس ساختن هیکل با بت پرستی به سختی مجازات می شوند و خدا در عوض ترسندگان خود را برکت داده کهانت جدیدی مقرر می کند و رئیسی تعیین می کند که قوم را تعلیم داده و عدالت الهی را برقرار می گرداند و اعیاد و موعدها را نگاه می دارد. در فصل 47 و 48 رویای حزقیال در بازدید او از قسمت‌های مختلف سرزمین اسرائیل که به اوج خودش میرسه. او نهری را مشاهده می‌کند که از دروازه هیکل و یا عبادتگاه آسمانی یا از دروازه عبادتگاه آغاز شده، از زیر آستانه و از جنوب مذبح جایی که بران قربانی می‌گذاشتند، آن هم قربانی برای کفاره گناهان، به سوی عربه سرازیر میشه و برای موجودات دریایی آب گوارا و زندگی بخشی رو فراهم می‌آورد و همچنین زمین رو برای دادن محصول فراوان سیراب می‌نماید. تمام آن نواحی با شکوفا شدن صنعت صید ماهی و حاصل خیزی مزارع و باغات میوه حیات تازه میابند و سرزمین کنعان که به ویرانه‌ای تبدیل شده بود، اکنون از راه وادی حمات در شمال تا نهر مصر در جنوب به دقت تقسیم بندی و نه فقط بسیار آباد میشه، بلکه محل سکونت 12 اسوات بنی اسرائیل خواهد بود و این شهر در آن زمان نه به اسم اورشلیم بلکه به اسم جدیدی یعنی یهوه شمه که معنیش به فارسی خدا در آنجاست مسما خواهد شد. در تمام این رویاها و پیامهایی که حزقیال نبی در طول سالیان نبوت خود از جانب خداوند به دست می آورد، اگرچه بارها صحبت از خشم و داوری خدا و تنبیه و عذاب دیدن قوم یهود به خاطر شرارتشون می کنه، اما در لابلای هر پیامش اشاره به محبت و رحمت و فیض خداوند شده است و مخصوصا در این بخش آخر از پیامهایش که درباره بازسازی مجدد شهر اورشلیم و از همه مهمتر بنای عبادتگاه مقدس و در نتیجه بازگشت قوم بنی اسرائیل از اسارت سخن میراند. و این است که امید و نیروی تازه‌ای در قلب‌های آنانی که اسیر بودند و ناامید به وجود می‌آورد. و این پیام حزقیال برای قوم خودش بود. این امیدی بود که حزقیال برای نسل خودش در سرزمین تبعید و دور از وطن داشت که ای عزیزان، خداوند بار دیگر از قوم خود تفقد نموده و آنها را مبارک خواهد ساخت و آنها نیز از بت‌پرستی دست کشیده برای همیشه از خدا یکتا پیروی خواهند کرد. لازم می دانم که بگویم رویاهای حزقیال را زمانی بهتر می تونیم درک بکنیم که آیاتش رو با کتاب مکاشفه حضرت یوحنای رسول نیز مقایسه کنیم. برای نمونه فصل 47 از این کتاب شباهت بسیاری به مطالب فصل 22 از کتاب مکاشفه حضرت یوحنا دارد. هر دو درباره شهر جدید و مکان جدید برای برگزیدگان و مقدسان خدا سخن می‌رانند و این نشان می‌ده که هر کسی که از کلام خدا پیروی کند، هر کسی که اراده خدا را در زندگیش اطاعت کنه، او نیز جزو قوم خاص خدا محسوب می‌شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالب کتاب حزقیال نبی و یا رویاهای او نیز به پایان میرسه و دعای من این است که نه فقط با این نبی بسیار استثنایی خدا و پیامهایش آشنا شده باشید، بلکه متوجه آنچه که خدا میخواهد امروز به من و شما از این قسمت از تورات مقدس تعلیم بده شده باشید و از آن اطاعت کنید. یک مطلب بسیار روشنی که در آن دیدیم اینه که داوری خدا در حقیقت یعنی درو کردن محصولات اعمال خودمون و خداوند همه رو داوری میکنه و اینکه هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. هیچ چیزی از نظر خدا پنهان نیست و اینکه در حضور خدا همچشمی و یا پارتی بازی وجود ندارد و اینکه اگر خدا قوم بنی اسرائیل را که در آن زمان یگان ملت خداپرست و معتقد به توحید بودن را شدیداً تنبیه میکنه، کشورشون را نابود میکنه، همه را به اسارت میفرسته، اگر خدا قوم بنی اسرائیل را که صاحب کتاب و شریعت آسمانی بوده و از میان آنان پیامبران و انبیا را برای خود برگزیده و بسیاری از آنان به قول معروف فرزندان پیغمبران بودند، آنها را داوری کرد و آنها را مجبور به ترک خانه و جلای وطن نمود و حتی روی خود را نیز از آنها برگردانید و اجازه داد که بت پرستانی نظیر آشوری ها و بابلی های بیرم بر آنها مسلط بشن و آنها را برده خود بسازند، دوست من، یقینا خدا نیز من و شما را داوری می کند و همچشمی نمی نماید. بعضی از ما خیال میکنیم که چون ابا اجدادمون افراد مؤمن و مقدس بودند و چون خدا آنان را وسیله برای مقاصد خود به کار بردند، بنابراین ما که از نسل آنها هستیم جای مخصوصی در حضور خدا خواهیم داشت، در حالی که دوست عزیز اینطور نیست. زیرا در روز داوری خدا نمیگوید که فلانی چون پدر تو پیغمبر بوده پس تو از مجازات آزاد هستی و من از گناهات چشم میپوشم. خیر دوست من، خودتون رو گول نزنید. خدا این را نگفته و نمیگوید. این انسانها هستند که این عقاید رو تعلیم میدن. خدا میگوید که نزد من هیچ طرفداری نیست. نزد خدا هیچ طرفداری نیست. و اگر او حتی از انبیای خودش بازخواست نموده و آنها را داوری میکنه و آنان به خاطر انجام وظیفه و یا به خاطر دعوتی که از خدا داشتن رو مورد قضاوت قرار میده، من و شما نیز بایستی دوست عزیز بدانیم که باید برای هر عملی، هر فکری، هر کاری به خداوند پاسخ بدهیم. زیرا هر کس در حضور خدا باید به خاطر نوع زندگی، نوع فکر و اعمال و گفتار و حتی نیتش به خداوند پاسخ بدهد. ضرب و مثلی در فارسی داریم که مستاق است. میگویند گویم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. به فرض پدر شما پیغمبر برگزیده خاص خدا باشد، سؤال مهم این است که شما چه؟ آیا شما نیز بنده خاص خدا هستید و از کلام او اطاعت میکنید؟ موضوع دیگری که این کتاب به ما تعلیم میده همانا امید و ثمره آن است که اگر ما نسبت به خدا گناه کرده ایم ولی از گناهان خود پشیمان شده و قلباً توبه کنیم، خداوند یکتا دعای ما را میشنود و ما را میبخشد. چندین بار در فصل‌های مختلف این کتاب دیدیم که خود خداوند میگوید ای قوم بنی اسرائیل، من دیگر به دعاهای شما گوش نمیدم. چرا؟ نه به خاطر اینکه خدا نمیخواهد، بلکه میگوید به خاطر اینکه گناهان شما بین من و شما جدایی به وجود آورده. گناهان شما مثل دیواری شده که مانع رسیدن دعاهاتون به من میشه. و بعد میگه پس توبه کنید، از گناهان خودتون دست بردارید و به سوی من بازگشت کنید تا نه فقط به دعاهاتون پاسخ بدم، بلکه به شما قلبی تازه، فکری تازه، نیت و مقصودی تازه، هدفی تازه عطا کنم که امید حقیقی و هدف از زیستن را در آن خواهید یافت. فصل 34 این کتاب چقدر زیباست. دعوت خداوند که میگوید شما گله های من هستید و من شبان شما خواهم بود، من شما را هدایت خواهم کرد. بله دوست عزیز، علت آوارگی، سردرگمی، افسردگی، ناامیدی، ظلم، ستم همه در یک چیز است، در گناه. در روزنامه خواندم که در ظرف یک سال فقط در استان خراسان بیش از 4000 نفر خودکشی کردند. چرا؟ چون نه امیدی به زندگی داشتن، نه هدفی و نه مقصودی از زندگی. راستش آنان اگرچه مذهبی بودند، اگرچه اسم خدا را میشناختند و حتی دعا هم به خدا کرده بودند، اما با خدای حقیقی در تماس نبودند. چون هر کسی که با خدای حقیقی در تماس است همیشه در امید و شادی و تسلی و آرامش زندگی می کند و با خداوند پیش میره و قدرت خداوند او را تقویت می کنه تا در برابر جفاها و سختیها مقاومت کند. خدا کند که امروز شما نیز از روح خداوند پر شده و دعوت خدا را پذیرفته باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.